الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در حد نصاب سرقت بود که چه مقدار باشد تا حد جاری بشه. بس رسید به روایات باب، روایات پراکنده رو جمع کردیم، منظم کردیم و در 5 گروه جای دادیم. گروهی که حد نصاب و یه ربع دینار ذکر میکرد، 1/4 دینار، گروهی که 1/5، گروهی 1/3 و گروهی درهمین 2 درهم و گروهی هم 10 دنانیر 10 دینار، 10 دراهم 10 درهم. پس در معالجه تعارض، در علاج تعارضم باز باید دونه دونه حسابشو برسیم. اول میریم سراغ اونهایی که ضعیفترند، نگاه میکنیم به حدیثی که دینارین میگفت، درهمین میگفت. در حدیث درهمین نگاه میکنیم یک حدیث کاملا شاذیه، یه دونه حدیث شاذم هست و کسی هم فتوا بر طبق درهمین نداده. بنابراین میشود گفت این حدیث درهمین معرض انهای اصحاب، بنابراین ذاتن حجت نیست تا نوبتی به تعارض برسه. ذاتن حجت نیست و نوبتی به معارضه نمیرسه. مسئله تعارض فرع بر این است که کل واحد فی عد ذات حجت باشه. اگر کل واحد فی حد ذات حجت بود، نوبت به مرجحات و تخییر و امثال ذلک میرسه. اما حدیث درهمین که هیچ طرفدار نداره، فتوایی بهش ندادن، معرضون انهاز، حدیث شم یه دونه حدیث شازه، این فی حد ذات حجت نیست، بنابراین این گزگردونه این نزاع خارج میشه. و لا تصل النوبت الى المعارضه. نه، ببینید، ده شاذ نادر، شاذ نسبی اونجا مراده در مقابل شهرت. و لا، اگر شاذ به معنی معرض و ننهای اصحاب باشه، اصلا وقت حرف مرحوم آخوند زنده میشود که این از قبیل تعارض حجت به لا حجت و جز مرجحات نیست. نظرتون باشه، مرحوم آخوند در کفایه همین رو میگفت، این جز مرجحات نیست. خود به مشتر بین اصحاب گرده شاذ نادر، برای اینکه این تمیز حجت از لا حجته، شاذ نادر اصلا حجت نیست. ما میگفتیم نه، شاذ نسبی مراده و بنابراین حجت فی حد ذاته است. اما ما نحن فی شاذ نسبی نیست، شاذ مطلقه، یه دونه حدیث قائلم نداره. خیلی خوب، اگر توجیه کردید 2 درهم رو به دینار گرفتید، که خب این دلیل میخواد، یا همچین توجیه جمع دلالی دلیل میخواد، قرینه میخواد. به هر حال ما اگر این حدیث رو بگیریم توجیهش نکنیم، جمع دلالش نکنیم، با روایت دیگر جمع جورش نکنیم، معیار دو درهم باشد لیس الا، این حدیث شاذ روایتن و فتوان فلیس به حجه، این از قبیل تعارض نیست، از قبیل تمیز الحجت عن الله حجه میشه. مرادم از شاذ نسبی این است که طرفدار یکی 10 نفره، طرفدار دیگری 5 نفره. 5 نفر یه عده هستن، ولی نسبت به اون 10 نفر شاذ نسبی میشه. اما یه وقتی نه، شاذ مطلق اصلا طرفدار نداره، یا یه نفر فتوا داده میشه شاذ مطلق. شاذ نسبی مقابل اون چیزیست که از او اشهر بوده باشد، عرف بوده باشد، این شاذ نسبی میشه. میدونم نادرم نادر نسبیه، نادر هم نادر نسبیه، یا نادر مطلق، همون بس که در شازه میاد. اون مومن گفت که کسی روی منبر گفت که اگر کسی یه درهم زنا بکنه، یک درهم ربا بخوره، مانند این که با امش فی بیت الله زنا کرده باشد، و این شازه نادر است. اون مأمور اطلاعاتی سواکی که پای منبر بود زمان نادر شاه گفت ما شاذ رو که نفهمیدیم چی میگه، ولی نادر مراد همین نادر خودمونه. رفت گفت ایشان بالای منبر گفته است که شما در مکه و بیت الله الحرام یه همچین کاری با امتون کردید. داستان مفصلی داره. و هر حال حالا شاذ و نادر یه معنا داره، چنان نیست که شاذ و نفهمیدیم نادر هم نادر. شاز و نادر اگر نسبی باشه هر دو نسبی، اگر هم مطلق باشه هر دو مطلقه، فرق نمی کن. به هر حال پس نتیجه بگیرم، روایت درهمین فی حد ذاتی حجت نیست و تعارض فرع حجیت ذاتیه و اینجا معرض و ننهاست بذارید کنم. و ها کزال کلام در اشارت دراهم 10 درهم. روایت اشار دراهم هم هیچ کس فتوا نداده مگر عمانی ابن ابی عقیل، اونم نگفته اشارت دراهم، دینار واحد گفته. بنابراین اشرت دراهم احدی، حتی عمانی هم نگفت. بله دینار واحد گفته که قد ینطبق علی اشرت دراهم و قد لا ینطبق، ممکنه منطبق بر اشرت دراهم باشه، ممکنه هم از گاهی نباشه، چون مختلف گفتن. و این هم از طرفی موافق فتوای ابو حنیفه و اصحابش هم هست که اونا دینار گفتند. بنابراین مظنه تقیه هم هست، چون فتوای ابو حنیفه مشهور و معروف فی کثیر من البلاد بود. نتیجه این می شود روایت اشرت دراهم هم به سرنوشت روایت درهمین گرفتار میشه، اینم شاذ و نادره و معرض و ننهای اصحابه. مطابق فتوای ابی حنیفه است و حجت نیست. پس این هم از گردونه تعارض رفت کنار. و اما روایت سلس، یه سوم دینار، دو روایت داشتیم، یکی از اونها قضیتون فی واقعه بود که بارها گفته ایم و باز هم میگوییم که قضیه فی واقعه ازش حکم کلی استفاده نمی شود. اون رفت کنار. یه دونه روایت سماعه بود که این صراحت داشت در بیان حد و حدم یک سوم دینار. خب این هم که احدی از اصحاب فتوا بهش نداده، یه سوم هم فتوا نداری. در بین ما هیچ کس فتوا نداده. اتفاقا در مذاهب معروف عامم هم یه سوم نداری. اون هشت قولی که نقل کردم از مذاهب معروف عامه یه سوم توش نبود. پس یه سوم بدتر از اون درهمین و عشرت و دراهم میشه. یه دونه حدیث داره، احدی از اصحاب ما فتوا نداده، پس معرضون انهاز، پس فی حد ذات حجت نیست. نتیجه این شد سه طایفه رفت کنار. یعنی اونهایی که درهمین می گفت و عشر دراهم می گفت و سلس می گفت، این سه گروه از گردونه نزاع بیرون رفتن. باقی من در میدان دو طایفه، احادیث ربع و احادیث خمس. حالا باید ببینیم در مقام تعارض چه کنیم با اینها. اینا قابل جمع دلالی هم که نیستن، یه چهارم با یه پنجم معارضه. حالا بخوام تکلف کنیم و اینها فایده نداره، دست هر کسی بدن. اگر جواب بده آقا سهمیه این آقا در این خانه یه چهارمه، اون دوم بگه سهمیه این آقا در این خانه یه پنجمه، خب تعارضه دیگه. یه چهارم یه پنجم دینار با هم نمیسازه. ناچاریم چیکار کنیم؟ مرجعات چیز جمع دلالی که نبود با چیکار کنیم؟ با این سراغ مرجحات. اولین مرجحات چیه؟ خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاز نادر. شهرت و شاز، شاز نسبی نه شاز مطلق. شاز مطلق که حجت نیست. در بین این احادیث شهرت فتوایی با کدامه؟ با طایفه رو به دیناره. ما برای خمس دینار یه فتوا بیشتر نداشتیم، یه دونه تنها از مرحوم صدوق نقل کرده بودن که فتوا به این داده. در این متأخرینم آیت الله خویی فتوا داده در مبانی تکملت المنهاج. خیلی فتوای فتوای شازیه. شهرت رو میگن شهرت روایی یا فتواییه. ما در اصول طبعا لجمع من الاکابر قلنا ان المراد به شهرت شهرت الفتواییه لشهرت الرواییه، ولی خوشبختانه اینجا هم شهرت روایی داریم هم شهرت فتوایی، هر دو داریم. احادیث یک چهارم هم شهرت روایی داره هم شهرت فتوایی داره. روایات زیاد اون طرف بود، فتوای زیادم اون طرف بود. فعلا هزا تا روز که بشود خود به مشتر بین اصحابک، به روشنی به ما میگه روایات رو مقدمه، هم فتاوای مشهور برانه است هم روایات مشهور برانه است. اگر در جامعه حالا عناوین ثانویه رو بذاریم کنار، ما بحثمون در عناوین ثانویه نیست، جامعه‌ای که هرج و مرج می‌رود و با شدت عمل، اون بحث نیست. بحث عناوین اولیه است، منهای جوامع مختلف. اجازه بدید دیگه، دارم میگم دیگه. تنها چیزی که در تکملت المنهاج هست دو تا مطلبه. یکی این است که میگه احادیث ربع موافق عامه است، درست مشهور بین اصحاب ماست، اما موافق مشهور عامه است. مشهور عامه هم یه چارم میگن. پس بیاییم خذ بما خالف العامه رو بگیریم. تکرار میکنم، ایشون میفرماید، خلاصه یه حرفشون تقریبا چنینه، میفرماید یکی از مرجحاتی که احادیث خمس دارد این است که مخالف عامه است، چون مشهور عامه یک چهارم میگویند، فعلا هذا روایات یک چهارم از درجه اعتبار میفته، چون موافق عامه است. روایات خمس قوی تره چون مخالف عامه. اجازه بدید. خب جواب این مسئله روشن ایوان این است که ما باید ببینیم ترتیب مرجحات چه میدونیم. ما اگر در ترتیب مرجحات ترجیح به شهرت و مقدم بداریم که ما این که میداریم، نوبتی به ترجیح به موافقت عامه و مخالفت عامه نمیرسه. موافقت و مخالفت عامه بعد از ترجیح به شهرت. فعلا هزا جای این نداره که ما بریم سراغ موافقت و مخالفت عامه. یه نکته. نکته دومی که ایشون می فرماین، اینو دقت کنید، این مهمه، این است که میگن احادیث خمس موافق کتاب الله و احادیث ربع مخالف کتاب الله. خمس موافق کتاب الله و ربع مخالف کتاب الله. اخذ به ما وافق کتاب الله به ما میگه خمس و بگیر. خمس چرا موافق کتاب الله؟ کجا قرآن داره؟ ها ببینید، اطلاقات همه رو میگیره. ما باید حد اقل تخصیص رو به این اطلاقات وارد کنیم. اطلاق از صادق و صادقه همه صادقین رو میگیره، قلیل و کثیر همه رو شامل میشه. ما باید قدر متیقن رو بزنیم از تخصیص. بین یه پنجم و یه چهارم کدامش قدر متیقنه؟ یه پنجم. یه پنجم کمتره. اونی که کمتره باید اون رو بزنیم. یه پنجم با یه چهارم با هم تفاوت دارن دیگه، یک بیستم با هم تفاوت دارن، درسته؟ یه چهارم، یک چهارم پنج بیستمه، یک پنجم چهار بیستمه. پس یه بیستم با هم تفاوت دارن که 5% میشه یه بیستم، یه خمس. به هر حال ازا دار الان بین یه چهارم و یه پنجم کدام کمتر؟ یه پنجم. پس یه پنجم تخصیص کمتری بر کتاب الله وارد می کند، یه چهارم بیشتر تخصیص می زند از صادق و صادقه رو، معلوم شد ارزم؟ یه پنجم تخصیص کمتر می زنه، یه چهارم تخصیص بیشتر می زنه. اونی که تخصیص کمتر می زنه موافق کتاب الله، اونی که تخصیص بیشتر میزنه مخالف کتاب الله. خب پس ایشون آمدن یکی دیگر از مرجحات رو که وافق الکتاب و خالف الکتاب رو به نفع خودشون تفسیر کردن. حرمت قطعیت میدونم اطلاق آیه مقدمه بر حرمت قطعیت، اطلاق مقدمه بر اون اصله، اطلاق از صادق و صارعه اصل لفظیه مقدمه جلو اون میگیره. قدر متیقن یه پنجمه، یه چهارمی چیزی زیادتره از یه پنجم، پس تخصیص بیشتر لازم میاد بر از صادق و صادق، پس مخالف کتاب الله یه چهارم، یه پنجم موافق کتاب الله. بله یک سوم رفت کنار، دینار رفت کنار، اونا رفت کنار، فعلا این رو داریم بحث میکنیم. فقط اونی که میدان در میدان باقی مونده این دو جنگجو هستن، یه چهارم و یه پنجم، اینا رو باید حسابشون برسیم. و اما جواب دقت کنید، یه نکته ما در اصول داشتیم، هی مسائل اصولیه رو به خاطرتون میآورم، فراموش نکنید. در اصول ما اینو داشتیم، اگر تخصیص به صورت فردی باشه اون جایی که اقل و اکثر شد، باید اقل را بگیریم. اگر به صورت فرد فرد باشه، 5 نفر خارج بشن از عام یا 4 نفر، مسلم باید 4 تا خارج بشه، کمتر بشه، چون به صورت زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد و همطور فردی. اما اگر تخصیص به عنوان شد، یه عنوان، ما میدونیم عام ما تخصیص خورده به عهد العنوانین، این یه عنوان، اونم یه عنوان، منتها افرادی که زیر این عنوانن 10 تا هستن، افرادی که زیر اون عنوانن 5 تا هستن، ولی عنوان یکی. اینجا دیگه ما نمیتونیم تخصیص به عام کنیم. چرا؟ به علتی که احد و تخصیصین وارد شده، یا این وارد شده یا اون. در ما ننفی یا روب خارج شده یا خمس، یه عنوان واحدیه، الا روب و الا الخمس، نمیدونیم. این عنوان واحد علم اجمالی داریم، احد روایتین صحیحه یا این صحیح است یا اون صحیح است، ما نمیتونیم اینجا بگیم قدر متیقن این است و زائد بر این مشکوکه. عنوان عنوان واحد فرد فرد که خارج نشده که شما بیاد فرد فرد بگید، یه عنوان واحد هم داره بین متباینین، اینجا اقل اکثر نمیشه حساب کرد. یک چهارم و یک پنجم محتواش اقل اکثره، اما عامه ما چند تا تخصیص میخوره؟ یه مخصص. یه حدیث میگه الا الروب، حدیث دیگه میگه الا الخمس، یه هر کدامش یکیه، یکیه. مثال این است وقت میگیم الا زیدن و عمرن و بکرن و خالدن، نمیدونم خالدنم بوده یا فقط زید و عمر و بکر بوده. زید یه استثناء، عمر یه استثناء، بکر یه استثناء، خالد چهارمیش شک داریم میگیم نه. اما اگر استثناء به عنوان واحد بودی، گفته الا الخمس الا الروب، اینا اقل و اکثر نیستن از در استثناء، متباینه اینن، این یه استثناء اونم یه استثناء، استثناء اضافی نمیشه. اگر روب باشد یه استثناء خورده، اگر خمس باشه یه استثناء خورده، نه این است که اگر روب باشه 2 استثناست، اگر خمس باشه 1 استثناست، پس قدر متیقن داره به عنوان واحد از عام خارج شده. و چون به عنوان واحد خارج شده از قبیل متباینین است و اینجا حساب اقل و اکثر و تمسک به عموم عام جایز نیست. حالا این بقیهش در اصوله، در عمل با هم فرق دارن، ولیکن معیار در تخصیص، تقلیل در تخصیص، مخصص هایی که در روایت وارد شده. در روایت روب یه مخصصه، خمس هم یه مخصصه، دوتا نیست که امدار بشه دوتا مخصص یه مخصص. منتها دایره اینها با هم فرق داره. علی حال این تو اصول دیگه بقیه است که اذا خرج من الان به عنوان واحد ما اقل اکثر حساب نمی کنیم، و اگر به عنوان این بوده باشد اقل و اکثر حساب میکنیم. پس این موافقت و مخالفت کتاب اللهی هم که ایشون درست کردن در ما نحن فیه قابل قبول نیست. خب میخوام تقویت کنیم به همین ترتیب. سه تا ما ببینید، یه جواب دادیم که اول المرجحات عبارت است از شهرت فتوایی، شهرت روایی هم پشتبندشه در اینجا، یه جواب. جواب دیگر جواب تقیه رو دادی. جواب دیگر جواب این که قلت و کثرت تخصیص در مقابل کتاب الله رو میخواهیم بسنجیم، این رو هم با جداگانه جواب بدیم. جمع‌بندی کنم بگذارم، تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که بیانی که ایشون فرمودن، فتوای شازی رو انتخاب کردن ایشون که خلاف روایات مشهوره معروفه و روایاتی است که مفتابه هاست. به قول مرحوم آیت الله بروجردی گفتم، باز هم تکرار میکنم، ایشون میفرمود فقه ما فقه نیست که درش فترتی از زمان معصومین به این زمان واقع شده باشه، بلکه علما و اصحاب یدن به ید فقه رو میرسونن به زمان ائمه معصومی. بنابراین شهرت رو باید بهش اهمیت داد. من نمیگم مخالفت با شهرت اینجا نمیشه کرد، ولی به سادگی نباید از کنار شهرت گذشت. متاسفانه این بزرگوار اهمیت چندانی برای شهرت قائل نیستند و فتاوای شازه‌ای هم نه اینجا، جاهای دیگه هم دارن کم لهو من نظیر، که با نهایت احترامی که ما میگذاریم، ما اون مشرب رو نمیپسندیم. بالاخره شما فتاوای ابو حنیفه رو که میخوای بگیری از اصحابش میگیری، اصحابش هم از اصحابش میگیرن، فتاوای ائمه اهل بیت رو میگیریم از اصحابشون باید ببینیم، یدن به ید ببینیم چی به ما رسیده. از اول تا به امروز هر فقیه اومده گفته یه چهارم دینار، یه صدوق گفته خمس. حالا ما بریم این کلام صدوق رو بچسبیم، این مشهوری که این همه هم روایت داره بذاریم کنار، آخه این با سلیقه فقهی که ما بقید قاصرمون میپسندیم و خیلی هم میپسندن، فقه جواهریه، جواهر هم اصلا مبناش همینه، با این سلیقه فقهی نمی سازه. این همه روایات اهل بیت، این همه فتاوای اصحاب، همه رو بذاریم کنار، یه فتوای شاذ صدوق رو بریم بچسبیم و همه رو بزنیم که این فقه این رقمی رو نمیشه درستش کرد، باید اون معیار باشه. به هر حال تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که حق در این مسئله همان است که مشهور اصحاب گفتند و روایات متضافره و متکاسره هم داریم. یه کلامی هم در اینجا از مرحوم آیت الله خونساری نقل کنم. آیت الله خونساری نظارتی مثل این که بر کلام مبانی داره. ایشون میاد میگه اصلا از سارق و سارقه اطلاقی نداره که شما به اطلاق کتاب الله چسبیدید. شما چسبیدید به اطلاق کتاب الله. از صادق و صادقه در مقام بیان نیست از این جهات. لا اطلاق له به نسبت الالجزئیات و نصاب و کذا و کذا. لأنه ليس في مقام البيان. بعد تشبیهش به اقیم الصلاة آتو الزکات که در باب صحیح و عام گفتن اطلاقی نداره اینها، فقط اصل وجوب صلاتو میگه، اصل وجوب زکاتو میگه، از صادق و از صادق هم اصل حدو میگه، شرائط شو کار نداره، در مقام بیانم می. پس فیه اجمال من ناحیت شرائط، فیه ابهام، قضیت مجمله. چرا شما چسبیده اید به این و می خواهید به این وسیله موافق و مخالف کتاب الله در مسئله ما پیدا کنید؟ این کلامی است که در جامع المدارک مرحوم آیت الله خنساری داره که عزیزشم یادداشت نکردم الان. به هر حال این حرفی است که ایشون داره، ولیکن ما حرف ایشون رو هم با نهایت احترام نمی توانیم بپذیریم. ربع دینار این اجازه بدید بزنیم تو مسائل آینده. روایات باید ربع دینار مسکوک باشه؟ مراد از دینار، دینار چقدری باشه؟ آیا عیار داشته باشه نداشته باشه؟ خالص به چه معنی هست و در اصل ما چقدر میشه؟ این رو بذارید تو مسائل آینده. در تحریری اشاراتی هست، یعنی تناسبهایی داره که ما بعداً بحث میکنیم. و همان جواب از بیان آیت الله خنساری صاحب جامع المدارک، کلام ایشون از دو جهت برای ما قابل قبول نیست. اولا اینکه از صادق و از صادقه ظاهرش این است که اطلاق داره، این غیر از اقیم الصلاه، مثل از زانی و از زانیت و از زانی به اطلاق اونم همه تمسک کردن، و به اطلاق از صادق و از صادق هم اصحاب تمسک کردن، مگر عبارت شیخ طوسی رو فراموش کردید که براتون خوندم از خلاف. می فرمود لنا اطلاق الآیه، آیه انصافا اطلاق داره، یعنی واقعا اگر نصاب وارد نشده تو این همه روایات، ما از صادق و صادقه رو میگفتیم همه رو شامل میشه، قلیل و کسی رو میگیره. اگر حرز نبود میگفتیم اطلاق داره، هرچی تو معنای سرقت افتاده بود میگفتیم، زائد بر اون رو هم نمیگفتیم. ظاهر این است که آیه از زانیت و زانی، از صادق و صادقه، ظاهرش این است اینا در مقام اطلاقه، ولذا اصحابم به اطلاقش تمسک کردن. ببینید اصحابم، صاحب جواهر هم تمسک میکنه، مرحوم شیخ طوسی هم دیگران هم تمسک میکنن اطلاق الآیه رو، خیلی ها پسندیدند. و سلم نه آیه اطلاق نداشته باشه، خب روایات مطلقه که داریم، روایات مطلقه که داریم، حالا کتاب الله نیست. اگر بخواهید از نظر کتاب الله تکیه کنید، کتاب الله نیست، ولی احادیث مطلقه هم ما در این مسئله داریم که تمسک به اطلاق اونها میگه اند شک باید به عقل اخذ کرد. هازا تمام الکلام در این مسئله، بقیه هنا امورون، اموری باقی مونده، مقداری که وقت داریم یه مقداری از این امور رو بگیم، بقیهش هم میمانه برای روز آینده. امر اول که داریم مطلبی است که در متن تحریر الوسیله بود. امر اول ما مطلبی است که در متن تحریر الوسیله امام قدس سره الشریف آمده بود. وان این است می‌فرمودند فرقی بین اموال نیست. فرقی بین اموال مسروقه نیست. انگوش گذاشته بودند روی این اموال. لا فرق بین الفواکه و الاطعمه و غیرها. لا فرق بین فواکه، اطعمه و غیرها، هیچ فرقی نیست. ربع دینار که بشه همه اینها حد داره. ولا بین ما یسر الیه الفساد، باز فرقی نیست بین ما یسر او الیه الفساد، کل خضروات و غیرها و لحم و غیرها. گوشت تازه، گوشت بریان پخته، اینا سریع الفساده. چیزایی که سریع الفساده با چیزهای سریع غیر سریع الفساد گفتن لا فرق بینها، تو مد داشت. و همچین لا فرق بین طیر و غیره، پرنده های آسمان اگر بگیرن و غیر پرندگان فرقی بینش نیست، این هم داشت. و همچین لا فرق بین ما کان اصل الاباحه و غیره، ما کان اصل الاباحه و غیره. این ما کان اصل الاباحه توضیح دادم، باز باید توضیح بیشتر بدم. یه چیزهاییست که اصلش اباحه، مثل معادن، طیر و سمک، ماهی و امثال ذالک، حجاره، اینا اصل الاباحه است. ولی یه چیزهایش اصلش اباحه نی، کالملابس، لباس در عالم طبیعت پیدا نمیشه، باید ببافندش، اصل اینها اباحه نیست، محصول کار کارگره. تمام اموری که محصول کار کارگر است اصلش اباحه نیست. اما چیزهایی که ساخته و پرداخته عالم آفرینش و طبیعته، مثل حیواناتی که هستن، مثل حمام، مثل سمک، مثل احجار، مثل اخشابی که از جنگل می برند، اینا همش اصل الاباحه است. معادن، اینا اصل الاباحه درشه. حالا چرا گفتن عرض میکنیم. بنابراین فرقی بین هیچ کدام از اینها نیست. اصحاب ما هم متفقند در این فتوا، هیچ فرقی نگذاشتن بین حیوان و غیر حیوان و ما یسر الی الفساد و ما لا یسر و ما هو اصالت الاباحه و ما لیس اصالت الاباحه. هیچ تفاوتی بین اموال نگذاشتن، گفتن هر مالی را هر کسی از هر کجا ببرد، حکم در بارش یکسان جاری میشه. تنها مخالفی که در اینجا هست از عامه است، از ابو حنیفه است. ابو حنیفه آمده بسیاری از این تفاصیل رو داده است. چیزی که اصلش اباحه است گفته لا یقتل ید، هرچند بدزدند اصلشون اباحه بوده لا یقتالیت. چرا گفته؟ چراش بمونه. و همچنین گفته چیزی که یسر و الیه الفساد، اینم لا یقتافیه الیت. گوشت هرچن ببره، گوسفند نه، گوشت خام باشه، پخته باشه، یسر و الیه الفساد. گفته البته این یسر و الیه الفساد مال زمانی بود که یخچال و فریزر امسال این نبود که 60 سال با کم زیادش نگه دارند و بعد بیارن. به هر حال این یسر و الیه الفساد میگفت این هم چیز درش نیست، قطع یمین نیست. معادن و تراب و تین و قصب و خشب و تیر و جواره و جواره باز شکاری و امثال این هاست، حیوانات شکاری، اینها هم اینها همون اصل اباحه هست، منتها هر دو رو هم اصل اباحه گفته هم مصادیقش رو گفته. کل اینها یرجو به اصل معادن. و تنها چیزی رو که ابو حنیفه استثناء کرده ذهب است و فضه است و یاقوت است و فیروزه. حالا باید فردا بحث کنیم ببینیم که این دلیل ابو حنیفه چیه، و ما هم روایاتی داریم شاذ در این زمینه، و آخرین نظریه رو در این باره انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.